ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی سه‌شنبه 25 مهر ماه 1396 برابر با 17 اکتبر سال 2017 میلادی. در مجله شامگاهی به مدت یک ساعت با شما همراه هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی خواهیم داشت در این مجله، خبرها رو بشنویم از آزادی اسدی.
متشکرم آقای فاطمی، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. بنابر گزارش‌ها از عراق، یک روز پس از تسلط نیروهای دولتی بر کرکوک و عقب راندن پیشمرگه‌های کرد از این شهر، شبه نظامیان هشت شبی روز سه‌شنبه اعلام کردند کنترل شهر سنجار را هم به دست گرفتند. گروه شیعه هشت شبی که از حمایت ایران برخوردار است، روز سه‌شنبه اعلام کرد با عقب نشینی پیشمرگه‌ها از سنجار، این شهر را بدون درگیری در اختیار گرفته است. از سوی دیگر، نیروهای دولتی عراق از در اختیار گرفتن دو میدان نفتی دیگر در کرکوک خبر می‌دهند. از سوم مهر ماه در پی برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق، تنش بین بغداد و اربیل به طور فزاینده‌ای بالا گرفته است. در خبر دیگر، نیروهای دموکراتیک سوریه تشکل مورد حمایت آمریکا اعلام کرد کنترل رقه پایتخت خودخوانده داعش را به طور کامل در دست گرفته است. تلال سلو، سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه، روز سه‌شنبه گفته است عملیات نظامی رقه تمام شده و در حال حاضر فقط پاکسازی مناطق در جریان است. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز خروج داعش از رقه را تایید کرده است. گروه حکومت اسلامی که در سال 2014 میلادی بخش‌های زیادی از عراق و سوریه را به تصرف خود درآورد، در ماه‌های اخیر مناطق بسیاری را در هر دو کشور از دست داده است. یک روز پس از عقب نشینی پیشمرگه‌ها از کرکوک و ورود نیروهای دولتی و شبه نظامیان شیعی به این شهر، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران حضور سپاه پاسداران در این عملیات را تکذیب کرده است. علی اکبر ولایتی، مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه با انتقاد شدید از رئیس اقلیم کردستان عراق گفته سپاه هیچ نقشی در عملیات کرکوک ندارد و به گفته او آن منطقه تقریباً بدون درگیری در اختیار دولت بغداد قرار گرفته است. به جز حمایت ایران از دولت حیدرآبادی و همچنین پشتیبانیش از شبه نظامیان شیعه هشت شبی، در روزهای اخیر مقام‌های کرد از حضور نیروهای نظامی ایران در منطقه خبر داده بودند. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفته است همتای ایرانی او عباس عراقچی برای رایزنی درباره وضعیت برجام در روزهای آتی به مسکو می رود. به گفته این مقام روس، گفتگوهای دو طرف بر وضعیت برجام پس از اظهارات دونالد ترامپ و تمایل واشنگتن به بازنگری در مفاد توافق هسته‌ای متمرکز خواهد بود. در خبری دیگر، باب کروکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، از دونالد ترامپ خواسته برای تصمیم گیری درباره سرنوشت برجام با اروپا همکاری کند. آقای ترامپ که با عدم تایید پایبندی ایران به برجام تصمیم گیری درباره تحریم ها علیه ایران را به کنگره واگذار کرده، روز دوشنبه گفته لغو کامل برجام یکی از گزینه های پیش رو محسوب می شود. در ایران، اولین جلسه دادگاه جدید حمید بقایی، معاون اجرایی دولت محمود احمدی نژاد، صبح سه‌شنبه به صورت غیرعلنی در تهران برگزار شد. حمید بقایی پس از دادگاه با اشاره به اینکه جلسه بعدی دادگاهش 30 مهر خواهد بود، گفته نمیتواند درباره پرونده‌اش حرفی بزند. با وجود گزارش‌هایی که روزهای قبل در برخی وبسایت‌های خبری منتشر شده بود، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، روز سه‌شنبه در محل دادگاه او حاضر نشد. حمید بقایی تیر ماه گذشته باز و پس از 18 روز آزاد شد. سخنگوی قوه قضاییه اتهام‌های او را تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی اعلام کرده بود. در خبر دیگر، وزارت کشور افغانستان با ذکر جزئیاتی از حمله افراد مسلح به مقر پلیس در ولایت پکتیا، شمار تلفات این حمله را دست کم 40 کشته و بیش از 100 زخمی اعلام کرد. بنابر همین گزارش، حملات صبح سه‌شنبه با دو انفجار انتحاری در مجتمع فرماندهی پلیس آغاز شد و پس از آن درگیری افراد مسلح با نیروهای امنیتی چند ساعت ادامه یافت که با کشته شدن هر 5 مهاجم به پایان رسید. مقام‌های امنیتی تایید کردند که توریال عبدیانی، رئیس پلیس این ولایت، در این حمله کشته شده است. گروه طالبان مسئولیت حمله سه‌شنبه را بر عهده گرفته است. و با آغاز رزمایش تازه آمریکا و کره جنوبی، معاون نماینده کره شمالی در سازمان ملل میگوید یک جنگ اتمی هر لحظه ممکن است روی دهد. کیم این ریونگ گفته است کره شمالی تنها کشوری است که از سال 1970 به این سو از سوی ایالات متحده تهدید مستقیم و شدید اتمی شده است و برای دفاع از خود حق داشتن سلاح اتمی را دارد. دونالد ترامپ در سخنرانی خود در سازمان ملل گفته بود اگر پیونگ یانگ از موضع فعلی خود عقب ننشیند، آمریکا چاره جز نابودی کامل این کشور ندارد. تنش‌ها بین طرفین بحران کره پس از آزمایش‌های موشکی و ششمین و قوی‌ترین آزمایش اتمی کره شمالی بالا گرفته و پیونگ یانگ و واشنگتن یکدیگر را تهدید به نابودی کردند.
ممنونم. خبرها رو از آزادی اسدی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و دنبال کنید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. ابتدا در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از آخرین تحولات اوضاع در کرکوک و سنجار آگاه میشویم. نگاهی به چگونگی تصرف سریع کرکوک توسط نیروهای عراقی.
اتحادیه میهنی با حزب دموکرات اختلاف ترنینی جریان طالبانی و جریان بارزانی و شهر کرکوک اغلب پیشمرگه ها که محافظین شهر کرکوک بودن مربوط به اتحادیه میهنی کردستان بوده، ما جریان طالبانی بوده و اونها با مذاکره با نیروهای عراقی تقریبا شهر رو تسلیم کردن.
ما وزیر دفاع اسرائیل به همتای روس خود گفته است که اسرائیل حضور پایگاه‌های نظامی ایران را در سوریه تحمل نمی‌کند. مواضع روسیه در این میان چیست؟ گزارشی در این باره. در پایان مهلت قانونی، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هنوز نتوانسته است برای وزارتخانه‌های علوم و نیرو وزیر معرفی کند. امریکا نگرانی برخی از نمایندگان مجلس را موجب شده است. گزارش و تحلیلی در این باره.
مهمترین مانعی که در مسیر آقای روحانی قرار داره نوع نگاهش به کابینه 12 هستش که به شدت یک نگاه محافظه‌کارانه هست.
محمد علی نجفی شهردار تهران از مسائل و مشکلات شهر تهران گفته است، مواردی که میشه بین اونها و مشکلات کلان ایران مشابهت‌های زیادی دید، مشکلاتی که باید همچنان منتظر راه حل‌های اون بود. بیشتر خواهید شنید در این باره. همچنان اقتصاد زیرزمینی در ایران. گزارش وزارت اقتصاد میگه بیش از 36% اقتصاد ایران زیرزمینی است و بنابر برآوردها 6 میلیون نفر در این اقتصاد زیرزمینی فعالیت میکنند. گزارشی هم در این باره. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات اوضاع در منطقه کرکوک و در عراق. آقای جزایری، آخرین تحولات بعد از پیشروی نیروهای عراقی در کرکوک و به کنترل درآوردن بسیاری از مواضعی که نیروهای پیشمرگه کرد در اونجا مستقر بودن چی هست؟ آقای جزایری، بله بفرمایید.
صدای منو دارید؟
بله بفرمایید.
الان که داریم صحبت میکنیم فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق داره در مورد بحران کرکوک صحبت میکنه. گفته حضور نیروهای پیشمرگه در کرکوک به عنوان ناظر، لفظی که به کار برد بعد از اینکه ارتش عراق از اون عقب نشینی کرده بود در پی حمله شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در سال 2014، خلاف قانون اساسی نبود. اشاره کرد به اختلافایی که بعد از همه پرسی میان اربیل و بغداد روی داد و از همگان خواست خیشتندار باشند و مسائل و مشکلات را از راه گفتگو حل و فصل کنند. قبل از اون مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق بیانیه صادر کرد، اشاره کرد درش به عقب نشینی نیروهای پیشمرگه از کرکوک و شهر رو تسلیم نیروهای عراقی کردن. حرفای روز گذشته حزبش رو تکرار کرد. در این بیانیه گفته اون چی که در کرکوک روی داد نتیجه تصمیم های یک جانبه بعضی از مسئولان کرد بود. در حقیقت داره اتحادیه میهنی رو متهم میکنه به اینکه نیروهاشون رو عقب کشیدن از کرکوک و از شهر دفاع نکردن. در بیانیهش تاکید کرد به مردم کردستان و گفت مردم کردستان مطمئن باشند که دولت اقلیم دستاوردهاشون محافظت خواهد کرد. اما در مورد اوضاع میدانی آقای فاطمی، امروز نیروهای عراقی میدانهای نفت بای حسن و آوانا رو در بخش دبس کرکوک به کنترل خودشون درآوردن. روز گذشته میدانهای نفتی بابا گرگر، جنبور و خباز رو کنترل کردن. بدین ترتیب تمام میدانهای نفتی وابسته به شرکت نفت شمال به کنترل نیروهای عراقی در اومد. اوضاع در شهر آرام هست و مراکز اصلی دولتی رو درش نیروهای پلیس فدرال مستقر هستند.
آقای جزایری، گزارش ها حاکیست که پیشمرگه های کرد از سنجار هم عقب نشینی کردند.
درسته، بعد از اوضاع کرکوک نیروهای پیشمرگه کرد از سنجار عقب نشینی کردن و کنترل شهر در حال حاضر در دست گروهی مسلح به نام گروه لالش هست. این گروه رو از جنگجویان ایزدی تشکیل شده، اهالی سنجار هستند اما مرتبط با شبه نظامیان شیعه عراقی موسوم به هشت شبی هستند. سنجار هم از دیگر منطقه مورد مناقش میان دولت عراق و اقلیم کردستان هست.
و ماجرای گذرگاه‌های اقلیم کردستان و اصرار بغداد بر کنترل این گذرگاه‌ها توسط نیروهای دولتی به کجا رسیده؟
امروز آقای فاطمی شاهد عقب نشینی نیروهای پیشمرگه کرد از دو منطقه بودیم. یکی منطقه خانقین در مرز ایران، ازش خارج شدن نیروهای پیشمرگه. البته در خانقین یک چاه نفتی که میدان نفتی هم وجود داره. با عقب نشینی نیروهای پیشمرگه کنترل این گذرگاهی که با ایران هست، میان عراق و ایران، هم به دست نیروهای عراقی افتاد. از منطقه بعشیقه هم خارج شدن نیروهای پیشمرگه و بدین ترتیب گذرگاه ربیعه که گذرگاهی مرزی با سوریه است هم به کنترل نیروهای عراقی در اومده.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. و همزمان با تحولاتی که شنیدید، روز سه‌شنبه علی اکبر ولایتی، مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که سپاه پاسداران هیچ گونه نقشی در تحولات اخیر در کرکوک نداشته است. بیشتر بشنوید در گزارشی از رضا جمالی.
گزارش ها حاکی است که یک روز پس از تسلط نیروهای دولت مرکزی عراق بر کرکوک و مناطق اطراف آن، روز سه‌شنبه نیز مناطق دیگری در شمال و شرق عراق از دست نیروهای پیشمرگه کرد خارج و به دست ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران افتاده است. دو شهر مهم خانقین در مرز با ایران و سنجار در شمال عراق مناطقی هستند که گفته شده بدون درگیری و با تخلیه نیروهای نظامی اقلیم کردستان به تسلط نیروهای دولت مرکزی عراق درآمده است. شهردار سنجار به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته ائتلافی از شبه نظامیان شیعه موسوم به هشت شعبی امنیت سنجار را تأمین می کنند. اما به رغم برخی پیشبینی ها که حکایت از احتمال درگیری های خونین بین ارتش عراق و پیشمرگه های کرد داشت، ولی تا به اینجای کار هنوز نبرد سنگین نظامی میان دو طرف رخ نداده است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، علت این اقدام را اختلاف در بین گروه های کرد در اقلیم کردستان ارزیابی می کند.
اتحادیه میهنی با حزب دموکرات اختلاف ترنینی جریان طالبانی و جریان بارزانی و شهر کرکوک، اغلب پیشمرگه ها که محافظین شهر کرکوک بودن مربوط به اتحادیه میهنی کردستان بوده، ما جریان طالبانی بوده و اونها با مذاکره با نیروهای عراقی تقریبا شهر رو تسلیم کردن. به همین علت هم مقامات اربیل صحبت از خیانت کردن.
اما با بالا گرفتن گمان زنی ها درباره حضور نیروهای سپاه پاسداران در بین شبه نظامیان شیعه عراقی و به خصوص نقش آنها در تسلط ارتش عراق بر شهر استراتژیک و نفت خیز کرکوک، علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، روز سه‌شنبه هر گونه نقش و حضور سپاه پاسداران در این عملیات را رد کرد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، در ارزیابی نقش ایران در تحولات اخیر در کرکوک به رادیو فردا میگوید:
متناظر بر این که ایالات متحده در سطح ظاهر گفته که من جانب بی‌طرفی رو دارم، من فکر می‌کنم متناظر بر همین موضع‌گیری ایالات متحده، تهران هم در ظاهر میگه که من حضور نظامی ندارم، یعنی خودش رو بی‌طرف نشون میده، کما اینکه در پرونده سوریه که پررنگ جمهوری اسلامی حضور نظامی در اونجا داره، همواره گفته ما حضور استشاری داریم، مستشاران ما فقط در اونجا حضور دارن، حضور نظامی نداریم. افزون بر این، تهران نیم نگاهی به مناطق کردنشین خودمون داره، به این معنی که اگر به صراحت تهران بگه که ما در اونجا حضور نظامی داریم برای اینکه منطقه رو پاک بکنیم، از دست آقای بارزانی در بیاریم، این میتواند در منطقه کردستان ایران هم موجبات برخی تنش ها باشه.
اما حتی پیش از آغاز عملیات کرکوک و در روزهای پرتنش پس از همه پرسی در اقلیم کردستان عراق، چند مقام این اقلیم از حضور نیروهای نظامی ایران در منطقه خبر داده بودند. حمدی ملک، تحلیلگر مسائل عراق در بریتانیا، در این باره به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه که ایران و شخص آقای قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، بسیار مهم بوده در این اتفاقی که افتاده، به دلیل اینکه ما میدونیم که شهر کرکوک و مناطق اطراف کرکوک از مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی کردستان هست که برخی از جناح‌ها در این حزب بسیار نزدیک هستند به ایران. به نظر میرسه که نشون میدن که یک هماهنگی با برخی از جناح‌های حزب اتحادیه میهنی و همچنین دولت عراق صورت گرفته و این هماهنگی ها با وساطت ایران انجام گرفته.
با ادامه افزایش حجم خبرهای ضد و نقیض درباره حضور پررنگ ایران در مناقشه بین اقلیم کردستان و بغداد، برخی رسانه‌ها و تحلیلگران از احتمال رویارویی ایران و آمریکا در عراق سخن گفتند. علی سردزاده درباره احتمال وقوع این حادثه به رادیو فردا میگوید:
درست است که آمریکا نگران افزایش نفوذ ایران در عراق و در کردستان هست، ولی در این حال آمریکا در یک جایی هم با ایران اتفاق نظر داره و اون حفظ تمامیت ارضی عراق هست و در این زمینه با ایران هم نظره. و اینکه در خیلی جاها بین سیاست آمریکا و ایران ما میبینیم در منطقه، به هر حال رابطه ایران با آمریکا در دراز مدت چه خواهد شد در اثر این تأثیر بستگی به اتفاقات فرض کنید یک سال آینده داره، ولی تا اینجا من فکر میکنم که آمریکایی ها اونجور هم نگران نیستن. حتی اروپایی ها هم خواستار وحدت ارضی عراق هستند و همه میدونن که احتمالاً خطر جنگ داخلی خواهد بود. به همین علت ممکن است چندان مخالفتی هم با رفتار ایران در مسئله کردستان نداشته باشد.
اما در حالی که برخی تحلیلگران از احتمال حمایت آمریکا از یک طرف مناقشه بین اربیل و بغداد سخن به میان آورده بودند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه ضمن اعلام نارضایتی خود از شرایط به وجود آمده میان کردها و دولت مرکزی عراق گفت که در این مناقشه دولتش طرف هیچ یک از این دعوا را نخواهد گرفت. حمدی ملک، تحلیلگر مسائل عراق، معتقد است این بیطرفی آمریکا به نوعی چراغ سبز به دولت عراق است.
دلیل بیطرفی آمریکا در این قضیه این هست که هم دولت مرکزی و هم دولت اقلیم همپیمانان آمریکا به حساب میان، به خصوص در زمینه جنگ با داعش. اگر شما بیانیه‌های مختلفی رو که از دیروز ارگان‌های مختلف آمریکایی، سفارت آمریکا در عراق یا وزارت دفاع و یا حتی نیروهای ائتلاف رهبری آمریکا، اگر بیانیه‌های اینها رو دقت بکنید می‌بینید که اعلام می‌کنند که از عراق یک پارچه حمایت می‌کنند. دیگری که اعلام می‌کنند این هست که از اداره و کنترل مشترک مناطق مورد مناقشه حمایت می‌کنند. باز هم این همان چیزی است که دولت مرکزی عراق می‌گوید، یعنی دولت مرکزی عراق می‌گوید. این نشون میده که این چراغ سبزی است که آمریکا در حقیقت به دولت مرکزی عراق داده.
در همین حال و به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در مجلس این کشور از تسلط دولت مرکزی عراق بر کرکوک استقبال کرد و خواستار اجرای یک برنامه احیای ساختار جمعیتی در کرکوک بر اساس گذشته این شهر شد.
گزارشی بوده از رضا جمالی.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
حضور ایران در سوریه محور اصلی مذاکرات مقامات اسرائیلی با وزیر دفاع روسیه بوده است. تل آویو اعلام کرده که اجازه نخواهد داد ایران سوریه رو به عرصه‌ای برای تهدید نظامی اسرائیل تبدیل کنه. همزمان گزارش هاکیست مسکو رویکرد خودش رو تغییر نخواهد داد و از یک سو به همکاری با ایران برای دفاع از بشار اسد ادامه میده و از سوی دیگه همچنان حملات اسرائیل علیه اهدافی در سوریه رو نادیده میگیره. گزارشی در این باره بشنوید از آنا رایسکایا.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی دیدار با سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه تاکید کرد که تل‌آویو اجازه نخواهد داد ایران پایگاه نظامی در سوریه داشته باشد. در حالی که وزارت دفاع روسیه همکاری های فنی نظامی و بررسی برخی مسائل امنیتی منطقه و جهان را از محورهای مذاکرات روز سه‌شنبه نتانیاهو و شایگو برشمرد، دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد حضور نظامی ایران و تلاش های این کشور برای استقرار دائمی در سوریه مهمترین موضوع این دیدار بود. دوشنبه اویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل نیز هشدار داد اگر تهدیدهای ناشی از حضور نظامی ایران در مرز سوریه و اسرائیل افزایش یابد، تل‌آویو وارد عمل خواهد شد. رسانه‌ها به نقل از بیانیه وزارت دفاع اسرائیل گزارش دادند تل‌آویو در امور داخلی سوریه مداخله نخواهد کرد، اما اجازه نخواهد داد سوریه به پایگاه ایران و حزب الله و مسیر انتقال تسلیحات پیشرفته از ایران به لبنان تبدیل شود. بر اساس این بیانیه، وزیر دفاع اسرائیل طی دیدار با همتای روسش او را از این موضع تل‌آویو مطلع ساخت. صبح دوشنبه، ساعتی پیش از ورود وزیر دفاع روسیه به تل‌آویو، نیروهای هوایی اسرائیل گویا به تلافی آتشباری که علیه جنگنده‌های اسرائیلی صورت گرفته بود، یک سمانه پدافند هوایی ارتش سوریه در حومه دمشق را منهدم کرد. لئونید سایف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید این حمله در بردارنده پیامی صریح است.
Израиль оказался в общем-то уникальной ситуации, потому что он выстроил очень прочный
اسرائیل در وضعیتی استثنایی قرار دارد، زیرا از یک سو با روسیه و آمریکا روابط بسیار محکمی دارد و از سوی دیگر متوجه است نه روسیه و نه آمریکا از منافع اسرائیل در سوریه دفاع نخواهند کرد. طی چند سال گذشته سلسله بمباران‌هایی به اسرائیل نسبت داده شده، اما این از معدود دفعاتی است که اسرائیل صراحتاً به این حمله اذعان می‌کند، آن هم با درک کامل از اینکه چنین اقدامی بر مذاکره با وزیر دفاع روسیه سایه خواهد انداخت. اسرائیل می‌خواهد قدرت‌های بزرگ نظرش را درباره آینده سوریه مورد توجه قرار دهند و اگر نمی‌خواهند اسرائیل به طور جدی در مناقشه سوریه مداخله کند، باید ایران را مهار
کند.
اسرائیل بارها از روسیه خواسته عدم حضور ایران در سوریه پس از جنگ را تضمین کند. اسرائیل همچنین از روسیه و آمریکا خواستار آن است هر گونه طرحی در سوریه خط قرمز تل‌آویو مبنی بر نزدیک نشدن نیروهای وابسته به ایران به مرز اسرائیل را مد نظر داشته باشد. گزارش‌ها حاکی‌ست تل‌آویو به خواسته‌های خود نرسیده. سه‌شنبه روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع خود نوشت روسیه به اسرائیل پیغام داده که نقش ایران در سوریه را مثبت ارزیابی می‌کند و به توافق با ترکیه و ایران درباره مناطق کاهش تنش در سوریه پایبند است. اندری فیودروف، کارشناس مسائل بین المللی، میگوید روابط روسیه و اسرائیل در سوریه تاکتیکی است.
اسرائیل میداند بدون مداخله نظامی روسیه وضعیت در سوریه به گونه دیگری بود. از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه، نظامیان روس و اسرائیلی دائما در ارتباط بودند و این توافق بینشان پابرجاست که مسکو تضمین می‌کند ایران و نیروهای وفادار به آن فعالیتی در راستای تدارک حملات علیه اسرائیل در سوریه ندارند و در مقابل تل‌آویو حملات خود علیه اهدافی در سوریه را با مسکو هماهنگ خواهد کرد. اکنون که روسیه بار دیگر رویکرد خود در سوریه را تغییر می‌دهد، نیاز است که مسکو و تل‌آویو به توافقی جدید برسند.
سرگی شایگو که برای نخستین بار طی 5 سالی که به سمت وزیر دفاع روسیه منصوب شده در اسرائیل به سر می‌برد، اعلام کرد عملیات نظامی روسیه در سوریه به پایان نزدیک است. همزمان مقامات روس می‌گویند بحث درباره خروج نیروهای روسیه از سوریه زود هنگام است. در مقابل مسئولین اسرائیلی بارها گفتند که باور ندارند روسیه در آینده قابل پیش بینی خاک سوریه را ترک کند و از این رو حتی به روسیه همسایه جدید شمالی اسرائیل لقب دادند. روسیه از شهریور 1394 در سوریه حضور نظامی دارد و از آن زمان تا کنون نخست وزیر اسرائیل 6 بار طی سفر به روسیه درباره ایران و حزب الله در سوریه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کرده است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
آقای خامنه‌ای، هم شما و هم ما ملت ایران در طول این 38 سال بعد از انقلاب خوب میدانیم که بر علیه امریکا صحبت کردن به جز یک بلوف سیاسی و مصرف داخلی هیچ اثری ندارد که بماند، بلکه به خاطر آن بلوف های سیاسی حاضرید کل پول و ثروت بیت المال مسلمین را به کشورهای از جمله چین و روسیه و شیخ نصرالله در لبنان و فلسطین و عراق و دیگر کشورهای همسایه باج بدهیم.
آقای ظریف، اگر ایرانی ها همگی سپاهی بودن، سپاهی های قاچاقچی با لباس های مبدل نمی اومدن و برن از خونه هاشون، بین مردم بودن، در صورت که بین مردم یه نفر با لباس فرم سپاه هیچ وقت دیده نمیشه. ارتشی ها چرا؟
هموطن عزیز من، وقتی که هموطن من و تو دلش به حقیقام تو نمی سوزه، میلیارد میلیارد اختلاس میکنه، توقع داری پوتین، اشار اسد، حسن نصرالله و دیگران دلش به حال ما بسوزه، گهی خیال باطل.
من فقط میخوام جوانای مملکتی ما که دارن زجر میکشن به اونا کمک کنم. واقعا کسایی هستن که با 900 هزار تومان دارن با بدترین شرایط زندگی میکنن، نمیتونن ازدواج کنن، نه هیچ کاری انجام بدن، در حالی که دولتمندای ما پولای نفتای ما رو برای سوریه و آقای نصرالله میدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 19:26 و به زودی 30 ثانیه است به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با پایان مهلت قانونی حسن روحانی برای معرفی دو وزیر برای وزارتخانه علوم و نیرو، برخی از نمایندگان مجلس با ابراز نگرانی از این تأخیر خواهان پاسخگویی او هستند. برخی گزارش‌ها حاکی است که دفتر آیت الله خامنه‌ای تا به حال با افرادی که آقای روحانی برای این دو وزارتخانه معرفی کرده موافقت نکرده و این موضوع سبب شده تا معرفی وزیران جدید به تأخیر بیفته. دفتر رهبر جمهوری اسلامی تا کنون درباره این گزارش ها و نقش آیت الله خامنه ای در عدم معرفی وزرا واکنشی نشان نداده است. بیشتر بشنوید در این باره در گزارشی از جمشید زند.
یک روز پس از آنکه علی مطهری نماینده مجلس از تعلل حسن روحانی در معرفی وزیر علوم انتقاد کرد و از او خواست تا منتظر اعلام رضایت دیگران نباشد، محمود صادقی دیگر نماینده مجلس از دفتر رهبر جمهوری اسلامی تقاضا کرد تا برای رفع شبهه‌ها در خصوص نحوه هماهنگی رئیس جمهور با رهبر جمهوری اسلامی در انتخاب وزیر علوم توضیح دهد. محمود صادقی پیش از آن خبر داده بود که بنابر اظهار مسئولان زیرربط، رئیس جمهوری تا کنون بیش از 10 گزینه برای وزارت علوم معرفی کرده که مورد تایید رهبری قرار نگرفتند. روز دوشنبه 24 مهر ماه نیز علی مطهری نایب رئیس مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از پایان مهلت 2 هفته‌ای رئیس جمهور برای اعلام گزینه وزارتخانه‌های علوم و نیرو خبر داده بود. آقای مطهری علت طولانی شدن معرفی وزیر علوم را روش حسن روحانی در انتخاب وزیر دانسته و گفته بود ایشان می‌خواهد رضایت همه نهادها را جلب کند و چنین چیزی ممکن نیست. پایان نقل قول. آقای مطهری تأکید کرده بود که در این شیوه در واقع حق مجلس ضایع می شود. به گفته نایب رئیس مجلس، تنها نهادی که باید نظر بدهد مجلس است. رئیس جمهور باید گزینه پیشنهادی خود را معرفی کند و مجلس هم باید نظر بدهد. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس معتقد است حساسیت آیت الله خامنه‌ای نسبت به وزارت علوم و رویکرد محافظه‌کارانه آقای روحانی از جمله دلایلی هستند که تاکنون جای خالی پست وزارت علوم پر نشده است.
مهمترین مانعی که در مسیر آقای روحانی قرار داره نوع نگاهش به کابینه 12 هستش که به شدت یک نگاه محافظه‌کارانه هستش. یعنی شما اگر به ترکیب وزرایی که رأی اعتماد رو گرفتن نگاه بکنید، متوجه میشید که حتی در مواردی برآورده کردن خود اون قول‌هایی که آقای روحانی داده، اینکه بتونن از عهده او برآورده کردن اون قول‌ها بر بیان، خیلی بعید به نظر میرسه. البته فراموش نکنیم که آقای خامنه‌ای هم برای اولین بار از حساسیت ویژه خودش نسبت به برخی از وزارتخونه‌ها از جمله وزارت علوم پرده‌برداری کرد. یعنی در واقع گزینه‌های متعددی هم برای این وزارت علوم مثلا مطرح بود که بخشی از اونها رو خود رئیس جمهور به خاطر محافظه‌کاریش نپذیرفته و برخی هم از فیلتر بیت و رهبری عبور نکردند.
از سوی دیگر مصطفی خسروی، تحلیلگر مسائل ایران در آمستردام هلند، میگوید یکی از دلایل تأخیر در معرفی وزیر علوم، نگرانی محافظه‌کاران از تصدی این پست از طرف یکی از چهره‌های اصلاح طلب یا اعتدالگر است.
این رفتار رو در سالهای گذشته هم بارها و بارها دیدیم، به خصوص در مورد وزارت علوم سختی‌های بسیاری وجود داره و تا این لحظه ما شاهد هیچ گونه کرنش و یا کوتاه آمدنی از سمت نهادهای زیر دست رهبری نبودیم نسبت به وزارت علوم، به خاطر اینکه سیستم معتقده که نباید دانشگاه‌ها رو کنترلش رو به صورت کامل به دست نیروهای حالا اصلاح طلب یا اعتدالیون بسپاره.
محمود صادقی نماینده مجلس در جدیدترین اظهارات خود محتملترین گزینه پیشنهادی وزیر علوم را منصور غلامی، رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان، معرفی کرده است. اما بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، گفته است تا کنون گزینه‌ای به صورت رسمی به مجلس برای دو وزارتخانه علوم و نیرو معرفی نشده است. به گفته آقای نعمتی، منصور غلامی رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان به عنوان وزیر پیشنهادی علوم و رضا اردکانیان عضو هیئت علمی دانشگاه شریف به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو مطرح هستند، اما دولت به صورت رسمی تاکنون کسی را معرفی نکرده است. آقای نعمتی پیش بینی کرده است که احتمالاً هفته آینده گزینه‌های پیشنهادی رئیس جمهور برای این دو وزارتخانه به مجلس معرفی خواهند شد.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. ساعت به وقت تهران 19:31 است. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید یکی از گزینه‌ها در قبال ایران میتواند لغو کامل برجام باشد که به گفته او احتمالش قوی است. در پی حمله نیروهای طالبان به مقر پلیس در ولایت پکتیا، رئیس پلیس این ایالت افغانستان کشته شد. شبه نظامیان شیعه هشت و شعبی اعلام کردند که کنترل شهر سنجار در شمال غرب عراق را به دست گرفتند. دونالد ترامپ با ابراز نگرانی از مناقشه بین دولت عراق و اقلیم کردستان اعلام کرد واشنگتن در این موضوع از هیچ طرفی جانبداری نمی کند. کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد اعلام کرد شمار آوارگان روهینگیا که از میانمار به بنگلادش گریختند به حدود 600 هزار نفر رسیده است. بنابر برخی گزارش‌ها، نیروهای کرد که از حمایت آمریکا برخوردارند، بخش‌های اصلی رقه پایتخت خودخوانده داعش را به کنترل خود درآوردند. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد همتای ایرانیش عباس عراقچی برای رایزنی درباره سرنوشت برجام به مسکو می‌رود. دیدبان حقوق بشر با اشاره به اینکه حدود 2/3 دختران افغان به مدرسه نمی‌روند، از وضعیت تحصیل زنان در این کشور ابراز نگرانی کرد. وزیر دفاع روسیه برای گفتگو با مقام‌های اسرائیلی درباره حضور ایران در سوریه روز دوشنبه وارد تل‌آویو شد. اولین جلسه دادگاه جدید حمید بقایی، معاون اجرایی دولت احمدی نژاد، صبح امروز به صورت غیرعلنی در تهران برگزار شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا با ابراز حمایت از تداوم برجام از واشنگتن خواستند پیش از گام بعدی امنیت آمریکا و همپیمانانش را در نظر داشته باشد. با آغاز رزمایش تازه آمریکا و کره جنوبی، نماینده کره شمالی در سازمان ملل هشدار داد هر لحظه ممکن است یک جنگ اتمی روی دهد. عناوین خبرها رو شنیدید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با گزارش دیگری ادامه می دهیم. روز دوشنبه محمد علی نجفی شهردار جدید تهران در نخستین نشست خبری خود از مسائل و مشکلات شهر تهران گفت. مواردی که می شود بین آنها و مشکلات کلان کشور مشابهت‌های نزدیکی دید. مشکلات شهری این بار با زبانی متفاوت بیان شد، اما باید همچنان منتظر ارائه و اجرای راه حل‌های عملی برای رفع آن بود. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
جان کلام شهردار تهران در نشست خبری روز دوشنبه این بود: امروز در وضعیتی قرار داریم که ادامه سیاست‌های قبلی ممکن نیست. محمد علی نجفی 50 روز پیش جایگزین محمد باقر قالیباف در شهرداری پایتخت شد. کلان شهر تهران در نشست خبری روز دوشنبه از زبان شهردار فعلی این گونه توصیف شد: دارایی‌ها و منابع شهر تا حد اکثر ممکن مورد بهره برداری قرار گرفته است. فضاهای شهری فروخته شدند. منابع آب شهر برای رشد آتی آن کفایت ندارد. در کنار آن، نابرابری فضایی و اجتماعی در حال گسترش است. شهر در برابر حوادث طبیعی آسیب پذیر است. آسیب‌های اجتماعی رو به گسترش است و تنش‌های حاصل از این پدیده‌ها به صورت روزمره خود را آشکار می‌کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، عمده‌ترین معضلات شهر تهران که مورد اشاره محمدعلی نجفی در نشست خبری روز دوشنبه بود را این گونه برمی‌شمارد:
حرفای آقای نجفی نشان داد که شهرداری تهران یک نهاد به واقع ورشکسته است. با اتصاب پروژه‌های نیمه تمام حداقل 50,000 میلیارد تومان بدهی داره. حجم زیادی از املاک شهرداری فروخته شده. مقادیر عظیم و به قول آقای نجفی نامشخصی تراکم پیش فروش شده. آینده شهر خورده شده. در این حال شهرداری با تورم کمرشکن نیروی انسانی مواجه است. با اینکه به صورت رسمی 68,000 پرسنل داره، اما به 130,000 نفر ماهانه حقوق میده. در این حال فساد سنگین و فراگیر در تمام ابعاد شهرداری وجود داره. آقای نجفی از تبدیل حدود 6,000 نیروی پیمانکاری به رسمی در ماهای گذشته خبر داد، اما همین امروز ما فهمیدیم که حجم اتهامات سردار عیسی شریفی قائم مقام آقای قالیباف در شهرداری تهران که اخیراً به اتهام اختلاس بازداشت شده 10,000 میلیارد تومان هست. در این حال آقای نجفی با مشکل بانبازی هم مواجه هست. تیم آقای قالیباف، قرارگاه خاتم الانبیا و سپاه توقعات خودشون رو دارن و نهایتاً تهران با مشکلات عدیده در حوزه‌های محیط زیست، ترافیک، معتادان متجاهر، آلودگی هوا، کودکان خیابانی و ده‌ها مشکل دیگه مواجه هست.
محمد علی نجفی در نشست خبری روز دوشنبه به واگذاری پروژه‌های شهری به قرارگاه سازندگی سپاه از طرف شهرداری تهران اشاره کرد و گفت ترجیح ما این است که به جای انحصار در واگذاری پروژه‌ها در قالب رقابت سالم پیمانکار انتخاب شود. مهدی مهدوی آزاد با اشاره به این مسئله تأکید دارد که راه حل مشکلات تهران به شکلی روشن در نشست خبری آقای نجفی مطرح نشد.
حرف اصلی آقای نجفی این بود که در سالهای گذشته مدیریت شهرداری فقط به اداره روزمره تهران میاندیشیده، مطلقا هیچ برنامه‌ای برای آینده نداشته و در حوزه برنامه‌های خودش هم صرفاً به این اتکا کرد که باید مردم مداخله کنند و مردم حمایت بکنند. در واقع آقای نجفی هم به همون سبک و سیاق شعار داد که آقای قالیباف پیش از این میداد. مشکل از آقای نجفی نیست، مشکل ناکارآمدی عظیم ساختار اداری کشور و عمق مشکلات ابرشهری مثل تهران و ناتوانی اقتصاد ایران در پاسخگویی به این مشکلات هست که به نظر میرسه به گفته خود آقای نجفی هیچ راه حل فوری و مؤثری برای خروج از این بحران وجود نداره.
محمد علی نجفی در نشست خبری روز دوشنبه اشاره‌ای هم به شایعه ممنوع تصویری خود کرد.
حقیقتش من روز پنجشنبه یک جلسه در همین سالا با فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ داشتیم. بعد از اونم یه مصاحبه‌ای با تلویزیون داشتم. اون مصاحبه هم ظاهرا پخش نشد، یعنی من خودم نشدم که پخش شده باشه. و بعد از اون شایعه‌ای که ایشون یا این مطلبی که ایشون گفتن رو شنیدم که تلویزیون بنده رو ممنوع تصویر کرده. دیروزم که رفتم دولت میخواستم آقای عسکری بپرسم که اگر واقعا ممنوع تصویرم یه فکری به حال خودم بکنم. من این رو شنیدم ولی نمیدونم واقعیت.
علاوه بر این، مهدی مهدوی آزاد به دیگر موانع پیش روی شهردار جدید تهران هم اشاره دارد.
شهرداری تهران برای 12 سال قلک و منبع مالی جناح اصولگرای تندرو بوده. نه فقط قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، بلکه احزاب اصولگرا هم از این مخزن مالی مدام استفاده کردند. گروه‌های مثل گروه‌های فشار، مداها، هیئت‌های تندروی مذهبی که در واقع ابزارهای حاکمیت محسوب میشند، بخش‌هایی از بسیج همیشه از کنار شهرداری ارتزاق کردند. شهرداری در این حال یک ابزار پروپاگاندا و تبلیغات حکومتی بوده. جناح اصولگرا به سادگی حاضر نیست این منبع مالی رو از دست بده و طبیعی است که از ابزارهای مختلف استفاده میکنند که یا آقای نجفی رو ساکت کنند یا او رو با مهرانهای متعددی مواجه کنند.
محمد علی نجفی در این حال در سخنان خود به تعطیلی برخی نشریات گروه مجلات همشهری هم اشاره کرد و در توجیه تعطیلی آنان گفت به اذعان بخش زیادی از فعالان رسانه‌های مکتوب برخی از مجلات گروه همشهری شرایط غیر رقابتی را ایجاد کرده بودند.
گزارش بود از مهرداد میردامادی. و اما یک گزارش وزارت اقتصاد میگه بیش از 36% اقتصاد ایران زیرزمینی است و 6 میلیون نفر هم در اون فعالیت میکنند. گزارش از آرش حسنیا.
اقتصاد زیرزمینی، بخش خاکستری، اقتصاد غیر رسمی، اقتصاد موازی و نام‌های دیگر از این دست ترکیب‌های واژگانی است برای توصیف بخشی از اقتصاد که در آمارها نیست. مالیات نمی‌دهد، گاه با فعالیت‌های غیرقانونی در ارتباط است و ثبت و ضبط نمی‌شود. موزل وجود و توسعه اقتصاد زیرزمینی البته تنها مختص ایران نیست و حتی اقتصاد کشورهای توسعه یافته نیز کم و بیش با این موزل روبرو هستند. هرچند که ابعاد، اندازه و ماهیتی متفاوت دارند. بر اساس گزارشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت 12 منتشر کرده، 36.5% از اقتصاد ایران اقتصادی زیرزمینی است. بر اساس این گزارش، اقتصاد زیرزمینی در سال 1353، یعنی 4 سال پیش از انقلاب سال 57، فقط 7% از تولید ناخالص داخلی ایران را شامل می شد. حالان که همکنون این بخش ابعادی معادل 36.5% از اقتصاد ایران را در گستره خود دارد. احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با روزنامه شرق ضمن مقایسه کل افراد شاغل در اقتصاد ایران با کسانی که بیمه بازنشستگی دارند به این نتیجه گیری و جمع‌بندی می‌رسد که 6 میلیون نفر در ایران در بخش غیر رسمی و زیرزمینی اقتصاد شاغل هستند. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، فقر و نابرابری، نرخ بیکاری بالا، فضای کسب و کار بازدارنده، دشواری راه یافتن به بازار کار قانونی و بار مالیاتی سبب ساز رشد روزافزون بخش اقتصاد غیر رسمی در ایران شده است. فساد نیز از عوامل مؤثر بر شکل گیری چنین حاشیه هایی در اقتصاد ایران است. احمد توکلی نماینده پیشین مجلس و رئیس هیئت مدیره سازمان دیدبان شفافیت و عدالت چندی پیش با حضور در یک برنامه تلویزیونی دلایلی برای شکل گیری چنین بخشی برمی شمرد.
متاسفانه باید گفتش که تقریبا کسی خوب وظیفه‌اش انجام نداده. تلاش میکنن ولی چون سیاست همگن نیست، چون سیاست با هم سازگار نیست، چون کشمکش سیاسی وجود داره، تفاهم سخت در سیاست ها، چون مجلس و دولت نگاه حوزه ایشون قوی‌تر از نگاه ملی شونه، مخصوصا تو مجلس، چون فساد سیستماتیک و شبکه‌ای وجود داره و چون قانون کار مناسب تربیت اشتغال نیست، چون محیط کسب و کار وضع خوبی نداره و چون در استخدام ها و نصب مدیران صلاحیت و قابلیت ملاک اصلی نیست، همه اینا سیستم رو ناکارآمد میکنه و تلاش ها خیلی کم ثمر میشه.
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس نیز با اشاره به حجم بالای دولت در اقتصاد، این ساختار دولتی را در شکل گیری فساد سیستمی بی تأثیر نمی داند.
حدود 70-80% تولید ناخالص داخلی ایران زیر سلطه بخش دولتی و نهادهای شبه دولتی است. حدود 70% بودجه کل کشور متعلق به شرکت‌های دولتی است و صاحب منصبان این دولت متورم که حاکمان بلا منازع عرصه اقتصادی ایران به شمار میان، با در اختیار داشتن چیزی که بهش میگن در ایران امضاهای طلایی، در معاملات داخلی و بین‌المللی دست پیدا می‌کنند به ثروت‌های افسانه‌ای و به خصوص این امضاهای طلایی هیچ گونه کنترل جدی بر اونها اعمال نمیشه و همه چیز رو در اختیار دارن، از صادرات و واردات گرفته تا پرداخت تسهیلات بانکی و غیره.
انتقاد از امضاهای طلایی انتقادی است که پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز به آن اشاراتی داشته است.
البته در زمینه فساد اولین قدم پیشگیری است. همه باید تلاش کنیم تا از فساد پیشگیری شود، با قانونگرایی، با از بین بردن امضاهای طلایی، با ایجاد شفافیت در اطلاعات،
ایجاد فضای کسب و کاری پیش برنده و کاهش بازدارندگی از قبیل اعمال سیاست‌های مالیاتی مؤثر و مشوق تولید می‌تواند فعالان بخش غیررسمی اقتصاد را متقاعد کند که به بخش رسمی و شفاف اقتصاد ایران بازگردند. اما برای این امر، آنطور که فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس میگوید، نیاز به تغییر و اصلاح در ساختارهاست.
خصوصی سازی، کوچک کردن نقش دولت، کوچکتر کردن وزنه دولت در اقتصاد و کاهش بوروکراسی دولتی، پیشروی به طرف تکنرخی شدن ارز، انجام اصلاحات بانکی، واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی و غیره و غیره. متاسفانه این اصلاحات انجام نشده. فضای ایران در وضعیتی نیست که بشه این اصلاحات رو انجام داد و در حال حاضر بر بسیاری از زمینه‌ها ما شاهد کند شدن شدید قطار اصلاحات اقتصادی هستیم. همون حرکت لاک پشتی هم از اون چیزی که بوده کندتر شده.
اگرچه ایجاد شفافیت در اقتصاد و به نظم درآمدن ساختارهای اقتصادی موجب بهبود عملکرد اقتصاد، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و در نتیجه ارائه خدمات عمومی گسترده‌تر و مناسب‌تر می‌شود، اما در کوتاه مدت کاهش حجم و فعالیت بخش غیررسمی اقتصاد می‌تواند موجب گران‌تر شدن خدمات و کالاهایی شود که در این بخش تولید می‌شوند.
گزارش بود از آرش حسنیا. و ما تجمع صنفی کارگران بازسازی ارگ قدیم بم با وعده پرداخت مطالباتشون پایان یافت. کیان معنوی و گزارشی در این باره.
آنطور که خبرگزاری ایلنا از قول کارگران ارگ قدیم بم خبر می‌دهد، تجمع صنفی این کارگران که تعداد آنها به 120 تن می‌رسید، روز گذشته با وعده اینکه مطالبات مزدی آنها تا پایان امروز پرداخت شود، خاتمه یافته است. از قرار معلوم، به نوشته ایلنا، از ابتدای سال جاری میزان موفقات مزدی کارگران بازسازی ارگ بم به 4 ماه رسیده بوده است که اعتراضات کارگری را به همراه داشته و در نتیجه این اعتراضات مسئولان وقت سازمان میراث فرهنگی با تغییر مدیر اجرایی پروژه تمامی مطالبات موفقه کارگران را یکجا پرداخت کردند، اما به فاصله زمانی کوتاهی دوباره پرداخت مطالبات جاری کارگران با تأخیرهای قبلی شروع شده و 3 ماه طول کشیده است. کارگران پروژه بازسازی و مرمت ارگ قدیم بم در استان کرمان از سال 82 خورشیدی در پی زمین لرزه‌ای که باعث ویرانی این ارگ تاریخی شد به صورت قراردادی مشغول بازسازی آن بودند. کارگران چند روز پیش به خبرگزاری ایلنا گفتند که پایگاه خبری فرهنگی ارگ بم که از زیر مجموعه های سازمان میراث فرهنگی است، در مقام کارفرما در تمامی این سالها به تعهدات خود درست عمل نکرده است. کارگران میگویند در طول سالها که از آغاز کار بازسازی ارگ قدیم بم میگذرد تا این سو، تأخیرهایی که در پرداخت حقوقها انجام گرفته کار بازسازی را کند کرده است. ارگ تاریخی بم با بیش از 20 هکتار وسعت بزرگترین بنای خشت گلی جهان است که حدود 2200 سال قدمت دارد و تا حدود 180 سال قبل عده‌ای از اهالی بم در آن سکونت داشتند.
و میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با فریدورز غریب.
تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در ادامه درخشش خود در مسابقات جام جهانی 2017 امروز سه‌شنبه با پیروزی مقابل تیم مکزیک به جمع 8 تیم برتر جهان صعود کرد. در رقابت‌های فوتبال جام جهانی زیر 17 سال که به میزبانی هند در جریان است، عصر امروز در مرحله 1/16 پایانی در شهر گوا تیم نوجوانان ایران مقابل مکزیک به میدان رفت و از همان ابتدا حریف را تحت فشار تاکتیکی خود قرار داد. در دقیقه 7 بازیکنان ایران صاحب یک ضربه پنالتی شدند که محمد شریفی این ضربه را به گل اول این تیم تبدیل کرد. 4 دقیقه بعد صیاد منش، یکی از بهترین های ایران در مسابقه امروز، با یک ضربه زیبا گل دوم ایران را به ثمر رساند. بعد از این گل مکزیکی ها که خود را حذف شده می دیدند از لاک دفاعی خارج شدند و چند بار دروازه ایران را تهدید کردند و سرانجام دقیقه 37 توسط دلاروسا یکی از گل های خورده خود را جبران کردند و نیمه اول با نتیجه 2-1 به سود ایران پایان یافت. نیمه دوم را مکزیکی ها با تاکتیک تهاجمی تری نسبت به نیمه اول آغاز کردند و تیم ایران هم با وجود چند بازیکن سرعتی و قدرتی با تاکتیک ضد حمله ادامه داد و چند موقعیت نسبتا خوب را هم مهاجمان ایران با دستپاچگی از دست دادند. مکزیکی ها هم دوبار تیر دروازه ایران را به لرزه درآوردند و در نهایت حملات هیچ کدام از دو تیم در نیمه دوم به ثمر نرسید و بازی با همان نتیجه 2-1 به سود ایران پایان یافت. تیم نوجوانان ایران در دور گروهی این مسابقات با کسب 3 پیروزی متوالی مقابل تیم‌های گینه، آلمان و کاستاریکا با کسب 9 امتیاز به عنوان سرگروه به مرحله 1/16 نهایی صعود کرد. برد 4-0 ایران مقابل آلمان در دور گروهی مهمترین و بهترین نتیجه ایران در رقابت‌های جام جهانی 2017 تا این مرحله بوده است. در بازی دیگر امروز که به طور همزمان با دیدار ایران مکزیک انجام شد، تیم ملی جوانان اسپانیا با حساب 2-1 تیم ملی فرانسه را شکست داد و حریف ایران در 1/4 پایانی شد. بدین ترتیب تیم‌های ملی فوتبال زیر 17 سال ایران و اسپانیا روز یکشنبه آینده 30 مهر ماه در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی نوجوانان در هند رو در روی یکدیگر سفرایی خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ما با مجله هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضرایی در این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. سپاسگزاریم از همراهی شما.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضرایی هستم و این مجله جامعه رادیو فردا است. زندگی روستایی یعنی آب، یعنی رودهای خروشان و زمینهای با برکت و چمنزارهای گسترده برای چرای دام. زندگی روستایی را همه جای دنیا این عناصر طبیعی هستند که می سازند. زندگی روستایی یعنی کشاورزی و دامداری، یعنی تولید، محصول، یعنی کاشتن و برداشتن. در ایران اما سالهای اخیر سالهای خوبی برای روستاییان نبوده. دیگر مسئله فقط موجهای مهاجرت روستانشینان به تهران و شهرهای بزرگ نیست. خشکسالی و تشنگی طبیعت روستاهای ایران را هر روز بیشتر از دیروز خالی از سکنه می کند و نه فقط آنها که اغلب بی هدف و تخصص و سرمایه مهاجرت می کنند، بلکه آنها که در روستاها مانده اند هم آسیب دیده ی همین خشکسالی و روستاهای متروک و خالی مانده می شوند. هفته گذشته یک عضو گروه بهداشت و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی ایران به خبرگزاری ایسنا گفت روستاها در وضعیت ناامنی غذایی به سر میبرند. جمعیت روستای ایران به گفته این اپیدمیولوژیست به 20% کاهش پیدا کرده و روستاها که قرار است جای تولید غذا و مواد غذایی باشند خود خالی از غذا ماندند. روستاهای ایران اینطور که رباب شیخ الاسلام میگوید دیگر جایی برای تولید نیست، جایی برای فقر و ناامنی غذایی است. احمد علوی اقتصاددان میگوید این یک بحران جهانی است، اما در کشورهای پیشرفته معمولا راهکارهایی برای حل این بحران پیش بینی شده.
نباید فراموش کرد که این یک گرایش عمومی در کل جهان بوده، بنابراین منحصر به ایران نیست که اساساً تولید روستایی از اون جهت که درآمدزاییش کمه، از اون جهت که اشتغالزاییش کمه و به هر حال نمیتونه همپای شهرها توسعه پیدا کنه، رقابت بکنه، طبیعیه که جمعیت از اونجا مهاجرت میکنه. اما مسئله که در جهان پیشرفته مسئله رو یک جور دیگه حل کردن، اونم اینه که تونستن با تحول در ساختار تولید کشاورزی ارزش افزوده رو افزایش بدن، تولید رو به شکل سرانه افزایش بدن، بنابراین با کاهش جمعیت و مهاجرت تولید کاهش پیدا نکرد، بلکه تولید سرانه افزایش پیدا کرد. به همین دلیل است که در کشورهای پیشرفته سطح زندگی میان روستا و شهر بنابراین چندان شکاف نداره، زیاد نیست مثل ایران. بنابراین اون مقدار از به اصطلاح نیروی کاری که باقی مانده در سطح روستایی خب باقی مونده، اونجا کارش رو انجام میده علارغم مهاجرتی که هست، تولید کاهش پیدا نکرد. و تا وقتی مشکل ساختار حل نشه، یعنی اینکه کشاورزی به شکل پیشرفته استفاده نشه، باید انتظار داشت که همین گرایش ادامه پیدا بکنه. برای اینکه ما با یه دور باطل روبرو هستیم، کاهش تولید، کاهش اشتغال، کاهش درآمد سرانه و کاهش سطح زندگی قاعدتا می انجامه به مهاجرت. با مهاجرت روستاها تهی میشن و تولید اونجا به هر حال از بین میره.
این اقتصاددان در توصیف دلایل مهاجرت از روستاها میگوید روستاییان در ایران سهمی از تولید ناخالص ملی ندارند.
به یه معنا میشه گفت که وقتی اشتغال و سهم در تولید ناخالص داخلی نباشه طبیعتاً سطح زندگی میاد پایین، کما اینکه شاخص‌های درآمد و هزینه هم همین رو نشون میده. به همین دلیل هم است که ما می‌بینیم که مهاجرت زیاد میشه، بخصوص با این به اصطلاح بهبود وسایل ارتباط جمعی که وجود داره، خب اونها میبینن که در شهر درآمد بیشتره، وضعیت دسترسی به خدمات بیشتره، بنابراین ترک میکنه و تولید اونجا کاهش پیدا میکنه.
ایسنا در گزارش خود میگوید در حال حاضر تولید غذا در روستاها بسیار کم شده و از آن حمایت نمیشود. این گزارش از تغییر سبک غذای روستاییان میگوید و از اینکه از این تغییر هم حمایتی نشده. به گفته عضو گروه بهداشت و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی ایران، شالیکاری در مناطق کم آب ممنوع است، اما راه دیگری جلوی پای کشاورزان گذاشته نشده، پس آنها زمینهای خود را می فروشند و شغلی برایشان ایجاد نمی شود. اینجاست که ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ، از اقتصاد ورشکستی روستایی سخن به میان می‌آورد.
نکته این است که اقتصاد کشاورزی در ایران اقتصاد کاملا ورشکسته است. نکته بعد اینه که این معیشت‌های روستایی تو نواحی بومی به صلاح مضاعف‌سازی نشده، با همون زمین‌های معیشتی که از قبل بوده دیگه، یا کشاورزی بوده یا دامداری یا به صورت محدود صنایع دستی هم که عمدتاً بازارش رو از دست داده. اینها باید مضاعف سازی می‌شده، نشده. بچه‌م برخلاف اون همه شعارهایی که داده شده، اتفاقاً ما روز به روز اقتصادمون به نفت وابسته تر شده. شما برای اینکه سر سفره نفت بشینید، بهتر این هست که بیایید شهر. به صورت غیر مستقیم توی شهر شما چند برابر عملاً دارید بیشتر یارانه نفتی دریافت می‌کنید.
روستاها در ایران این روزها به عادات و سبک‌ها و گرایش‌ها و حتی خوراک‌های شهری آغشته شدند، بیان که زیر ساخت‌هایشان تغییری کرده باشد. امروز دیگر خوشا به حالت ای روستایی چندان رنگ و معنایی ندارد، پدیده‌ای که ناصر کرمی از آن با عنوان شهری شدگی یاد می‌کند.
اصطلاحاً که بحثی است تو جامعه شناسی، شهری شدگی یعنی که اون سازوکارهای فرهنگی، سازوکارهای اجتماعی که توی روستا بوده، اینها از بین رفته، جاش یک سازوکارهای شهری تو ذهن آدم‌ها اومده، ولی اون سازوکار مال شهر، مال روستا نیست. مثلا سیستم قضایی، خب قبلا روستا سیستم خودشونو داشتن، سیستم قضایی که الان وجود داره مال شهره و شما برای اینکه در چتر امنیتی اون سیستم قرار بگیری باید بری شهر. مثلا حالا بحث تغییر اقلیم و خشکسالی و اینا هم اومده که دیگه میشه گفت مثل تیره خلاص هست به هزاران سال زندگی روستایی در فلات ایران.
در سالهای اخیر به موازات خالی‌تر شدن روستاها و بدتر شدن شرایط زیست بوم برای آنها که هنوز در روستا مانده‌اند، گزارش‌های زیادی هم از وضعیت زندگی روستاییان داده شده. گزارش‌هایی که از سوء تغذیه و عدم دسترسی به استانداردهای بهداشت و درمان در روستاها خبر می‌دهند. از جمله گزارشی که سال گذشته منتشر شد و خبر از سوء تغذیه شدید 65% از کودکان یک روستای محروم و کم آب در استان کوهکیله یوبای رحمت می‌داد. به گزارش ایرنا، بیش از 200 کودک زیر 6 سال در این روستا دارای سوء تغذیه هستند. محیط غیر بهداشتی و آب آشامیدنی ناسالم از دیگر مشکلات روستاهای محروم ایران اعلام شده است. همه اینها از جمله به این دلیل که روستاها دیگر نمیتوانند تولید کننده مواد غذایی حتی برای تامین نیازهای خودشان باشند. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
الان در موارد زیادی گفته میشه که روستاها در واقع تولید کننده نیستن، بلکه مصرف کننده تبدیل شدن و وارد کننده مواد غذایی هستن، یا از شهرها یا از جایی که به هر حال محل توزیعه. چون ما میدونیم شهرها الان تبدیل شده به یک مراکزی برای انبار کردن مواد غذایی و طبیعتاً وقتی روستایی خودش نتونه تولید بکنه، از شهرها تبدیل میشه به وارد کننده، یا وارد کننده به این معنا که اون چیزایی رو که صادر میکنه تولید میکنه اونقدر کمی که کافی نیست برای مصرف. اما باید یه نکته رو که من اشاره بکنم، فرض کنیم ما اگه ایران رو با سوئد مقایسه کنیم، در سوئد نزدیک کمتر از 1% جمعیت مسئول یا در روستاها به حساب تولید کشاورزی مسئول هستن، ولی میبینیم که به اندازه کافی تولید میکنن و سطح زندگیشون بالاست و البته درآمد و دسترسی به خدمات هم دارن. این تلقی که الان در ایران وجود داره که گویا روستا مثلا محل تولید، این تلقیه که زمانش گذشته دیگه، مال گذشته های دوره و با این دگرگونی ساختاری که شده و به خصوص مهاجرت انبوه از روستاها و از بین رفتن تولید روستایی دیگه جایی نداره. منتها خب به هر حال جامعه ذهنیتش خیلی دیر تغییر پیدا میکنه و همپایه تحولات واقعی دیگر میشه.
گرچه این روزها طرح‌هایی مثل طرح تأمین یک وعده غذای گرم برای کودکان در مهد‌های روستایی با هدف کاهش سوء تغذیه و بهبود وضعیت تغذیه کودکان 3 تا 6 سال در حال اجراست، اما هنوز بسیاری از روستاها دسترسی به خوراک کافی و سالم ندارند. به گفته عضو گروه بهداشت و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی، در فروشگاه‌های روستا پفک و نوشابه به فروش می‌رسد، نه سبزیجات و لبنیات، چرا که تصور می‌شود روستاییان چون بز و گوسفند دارند در فصولی می‌توانند لبنیات برای خود تهیه کنند. به گفته او این تلقی اشتباه است. او می‌پرسد چطور می‌توان انتظار داشت که فردی که 6 ماه در سال لبنیات مصرف نمی‌کند دچار بیماری‌های مختلف نشود. 15 اکتبر یعنی همین چند روز پیش روز جهانی توانمندسازی زنان روستایی بود. بسیاری مردم، سازمان‌های دولتی، گروه‌های مختلف و انجمن‌های غیر دولتی هر سال این روز را جشن می‌گیرند و زنان روستایی را از مهم‌ترین عوامل مبارزه با فقر، گرسنگی و تغییرات آب و هوایی معرفی می‌کنند. با این حال در ایران زنان روستایی، اینطور که رئیس پروژه ملی صندوق اعتبارات خرد می‌گوید، حتی برای گرفتن وام خود اشتغالی هم با مشکل روبرو هستند، چرا که اغلب در روستاها هیچ مالکیت یا سندی ندارند که به تضمین بگذارند. مرسی که این هفته هم با ما همراه بودید.